فرهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گزارش تازه‌ای البرادعی حاکی از عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. قانونگذاران هوادار مقتدا صدر جلسه بحث نمایندگان مجلس عراق بر سر پیمان امنیتی را برهم زدند. ارتش آمریکا در عراق میگوید یک عضو سپاه قدس ایران را بازداشت کرده است. ساعت 12 نیمه شب است. درود بر شما شنوندگان گرامی. با آغاز روز پنجشنبه 29 آبان ماه 1387 خورشیدی، 19 نوامبر 2008 میلادی با شما هستیم. من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب رادیو فردا. از شما بسیار سپاسگزاریم که رادیو فردا رو برای گوش دادن انتخاب کردین. به همراه همکارانم گزارش‌های متنوعی رو برای شما تهیه کردیم. از جمله گفتگوی ویژه‌ای داریم با شاهزاده رضا پهلوی. اما پیش از هر چیز دعوت می‌کنم شنونده چند خبر باشید. همکارم محمد زرقامی آخرین خبرها را به آگاهیتان می‌رساند.
با سلام، محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه گزارش تازه خود را درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به شورای حکام این آژانس و همزمان به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه داد. همکارانم در همین مجله نیمه شب گزارش ویژه‌ای را در این باره تهیه کردند. قانونگذاران هوادار مقتدا صدر روحانی تندروی شیعه جلسه بحث نمایندگان مجلس عراق بر سر پیمان امنیتی را به هم زدند. بر اساس متن این پیمان، نیروهای آمریکایی تا 3 سال دیگر برای تامین امنیت در عراق باقی خواهند ماند. گروهی از نمایندگان مجلس عراق که هوادار مقتدا صدر هستند و با تصویب این پیمان مخالفند، در جلسه امروز سعی کردند با ایجاد سر و صدا از سخنان یکی از موافقان طرح جلوگیری کنند. یکی از نمایندگان مخالف نیز با حالتی پرخاشگرانه به سوی هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق یورش برد که توسط محافظ آقای زیباری متوقف شد. پس از این رویدادها رئیس مجلس عراق ادامه جلسه را به فردا موکول کرد. رأی‌گیری نمایندگان مجلس در مورد پیمان امنیتی دوشنبه آینده 4 آذر ماه انجام خواهد گرفت. اما باز هم از عراق بشنوید. ارتش آمریکا در عراق میگوید یک عضو سپاه قدس ایران را که مظنون به انتقال سلاح به عراق است در فرودگاه بغداد بازداشت کرده است. در بیانیه‌ای که ارتش آمریکا صادر کرد، آمده است فرد مظنون هنگامی که قصد داشت روز سه‌شنبه عراق را ترک کند بازداشت شده است. ارتش آمریکا هویت فرد بازداشت شده را فاش نکرده و او را متهم کرده است که زیر عنوان انتقال مصالح ساختمانی برای مرمت و بازسازی اماکن مذهبی عراق به این کشور سلاح وارد می‌کرده است. ایالات متحده بارها جمهوری اسلامی را متهم ساخته است که برای بی‌ثبات کردن عراق به آن کشور سلاح می‌فرستد. جمهوری اسلامی ایران این اتهام‌ها را رد کرده است. از جهان علم و دانش بشنوید. راهپیمایی فضانوردان سفینه اندور با گم شدن جعبه ابزار در فضا دچار اخلال شد. ماموران کنترل در سازمان فضایی ناسا اکنون برای ادامه تعمیر ایستگاه بین‌المللی فضایی سرگرم برنامه‌ریزی هستند. روز سه‌شنبه جعبه ابزار مهم سفینه هنگام تعمیر سلول‌های خورشیدی ایستگاه بین‌المللی فضایی از دست یک فضانورد آمریکایی رها شد و در فضا شناور گشت. به گزارش خبرگزاری‌ها این جعبه ابزار که به اندازه یک کیف دستی است، یکی از بزرگترین تکه‌هایی است که تاکنون در هنگام راهپیمایی فضایی گم شده است.
با سپاس، محمد زرقامی بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. و اما آنچه که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. برنامه اتمی ایران، باز هم گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و باز هم تردید درباره ماهیت این برنامه. مسابقات انتخابی جام جهانی فوتبال، کریم باقری یک امتیاز را نصیب تیم ملی ایران کرد. شاهزاده رضا پهلوی در بریتانیا، آیا او تغییری در سیاست‌های اروپا در قبال ایران می‌بیند؟
جو اروپا علل خصوص فکر می‌کنم در مقایسه با سال‌های گذشته تغییر ماهوی پیدا کرده.
پیوند موفقیت‌آمیز نایجه در اسپانیا و مطالب متنوع دیگر. همانطور که در خبرها شنیدید، محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه گزارش تازه خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران به شورای حکام این آژانس و همزمان به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داد. در این گزارش آمده است که ابهامایی که درباره فعالیت‌های احتمالی هسته‌ای نظامی ایران وجود داشت به دلیل عدم همکاری ایران همچنان به قوت خود باقی است و ایران به غنی‌سازی اورانیوم نیز برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت ادامه می‌دهد. جزئیات بیشتر از همکارم گلناز اسفندیاری.
ایران همچنان به فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد. این را روز چهارشنبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که نسخه‌ای از آن به شورای حکام آژانس و نیز شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شده است. در این گزارش که بخش‌هایی از آن توسط خبرگزاری‌های غربی منتشر شده آمده است که ایران به نصب آبشارهای تازه و آزمایش نوع تازه‌ای از سانتریفیوژها ادامه می‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در حال تحقیق درباره ماهیت فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی است می‌گوید که به دلیل عدم همکاری تهران ابهام‌ها درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران همچنان به قوت خود باقی است. یک مقام سازمان ملل که نامش فاش نشده به خبرگزاری فرانسه گفته است که در خصوص برنامه هسته‌ای ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با یک بن‌بست مواجه است. به گفته این مقام سازمان ملل هیچ گونه پیشرفتی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای ایران که می‌تواند بُعد نظامی داشته باشد صورت نگرفته است. به گفته وی اوضاع از زمان انتشار آخرین گزارش آژانس در ماه سپتامبر یعنی حدود دو ماه پیش بدتر شده است، زیرا در آن زمان آژانس و ایران با یکدیگر در تماس بودند. مقامات ایرانی بارها تاکید کردند که تمامی فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیز است، اما کشورهای غربی نگرانند که ایران از روند غنی‌سازی اورانیوم برای تولید بمب اتمی استفاده کند. سازمان ملل از ایران خواسته است که غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، اما ایران این خواسته را نادیده گرفته و به همین خاطر هم تحت تحریم و نیز انزوا قرار گرفته است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش خود از ایران خواسته است تا در خصوص تمامی فعالیت‌های هسته‌ای خود شفاف باشد. در غیر این صورت این نهاد سازمان ملل قادر نخواهد بود نبود فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده از سوی ایران را تایید کند. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته آینده در نشست شورای حکام این آژانس مورد بررسی قرار می‌گیرد.
تیم ملی فوتبال ایران ساعتی پیش در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2010 در دبی در مقابل تیم ملی امارات قرار گرفت که این بازی با نتیجه 1-1 به پایان رسید. گل امارات را عبدالرحیم جمعه در دقیقه 22 و گل تیم ایران را کریم باقری در دقیقه 85 به ثمر رساندند. سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی این بازی را از نزدیک تماشا کرده است. ارتباط ما با ایشون الان برقراره. خب آقای هدا، بازی چطور بود؟ ایران واقعا شانس آورد که تونست بازی رو مساوی کنه، درسته؟
بله بله، خیلی میشه گفت که شانس آورد. البته بازی خیلی بازی هیجان انگیزی بود، به خصوص دقایق آخرش که باور نمی‌کنید تمام استادیوم سر پا بودن و این به خصوص حملات خیلی سنگین بود رو دروازه ایران و همینطوری که می‌فرمایید واقعا شانس آورد ایران و در مسابقه مطبوعاتی هم این موضوع منعکس بود و خود آقای علی دایی هم بهش اشاره کرد.
تیم ایران نیمه اول کاملا بازی رو واگذار کرده بود و نیمه دوم هم تحرکش خیلی کم بود. آقای دایی در این باره هم توضیح داد؟
والا همین چیزی که اولا مشخص بود این بود که در نیمه اول آقای علی دایی تمام مدت نشسته بود. در نیمه دوم تقریبا همون دقایق اول، 3-4 دقیقه اول، اولین تعویض انجام دادن ایشون و بعد تعویضای بعدی و همین تعویضایی که انجام شد یه مقدار تحرک داد به تیم ایران و خود آقای علی دایی هم فعالیتش بیشتر شد و از به قول معروف از روی صندلی بلند شد و حالا تمام اینها نتیجه این شد که الان اطلاع دارید که یک گل تونستیم ما در اون نیمه دوم بزنیم و نتیجه مساوی بشه.
آب و هوای دبی که هنگام بازی بد نبود؟
نه، هوا الان اینجا بهترین هوای به حساب میشه گفت دبی بود. درجه حرارت حدود 27-28 درجه بود، خیلی معتدل بود. اثر نظر هوا یاری کرده بود با هم تیم ایران میشه گفت هم تیم امارات.
پس به نظر شما دلیل چی بود؟ چرا تیم ایران اینقدر بیرمق و کم تحرک بود؟
به نظر میومد که هماهنگی وجود نداره بین بازیکنان تیم ایران. این موضوع رو خود آقای علی دایی هم اشاره کرد 3-4 نفر از اعضای تیم بازیکنانی بودن که در اروپا بازی میکردن که اینا در دو روز آخر به تیم پیوسته بودن و ظاهرا این هماهنگی لازم بین این افراد و باقی بازیکنان تیم به وجود نیومد در ظرف اون دو سه روزی که تمرین داشتن با هم. این موضوع رو خود آقای دایی هم در کنفرانس مطبوعاتی آخر کار بهش اشاره کرد و در تعویضایی هم که انجام شد در نیمه دوم تقریبا همون بازیکنانی بودن که از خارج اومده بودن. آقای هاشمیان عوض شد و مهدوی کیا بعد.
یه توضیح هم بدین لطفاً درباره نحوه برخورد با تماشاگران ایرانی. ظاهراً همیشه اونجا مشکلاتی وجود داره نه؟
بله، این مشکل دفعه قبلم بود، این دفعه هم دیده میشد. عده زیادی بیرون از استادیوم مونده بودن، بلیت نبود، معلوم نبود که این بلیت ها به چه صورت توزیع شده، پلیس هم رد میکرد، اجازه نمیداد که نزدیک بشن، ولی ظاهراً بعدش یه مقدار به قول معروف راه اومدن و اجازه دادن که یه بیان تو. مثلا فرض من با چند نفر که مصاحبه کردم، خانم ها اگر که بودن همراه بودن اجازه میدادن بدون بلیت بیان تو و در آخر کار هم مثلا که یه مقدار مساعدت کردن و استادیوم یه قسمتش از طرفدارای تیم ایران پر شد. ولی با این همه استادیوم یه چیزی حدود 17000 ظرفیتش بود که میشه گفت که 3-4000 تاش خالی بود.
با سپاس، سام هدا بود، گزارشگر رادیو فردا در دبی. درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-420-603-874-150. و ما گفتگوی ویژه‌ای که وعده آن را داده بودم، شاهزاده رضا پهلوی روز سه‌شنبه به دعوت گیزل سوارت نماینده مجلس بریتانیا از حزب حاکم کارگر در جلسه عمومی در ساختمان مجلس بریتانیا حضور یافت و درباره اهداف خود و فعالیت‌های اخیرش صحبت کرد. شهران تبری به این جلسه رفت و از سوی رادیو فردا با شاهزاده پهلوی گفتگوی انجام داد که با هم می‌شنویم.
شاهزاده رضا پهلوی در صحبت خود تصویری منسجم از وضعیت ایران، مردم و اپوزیسیون دولت در داخل و خارج از ایران ترسیم کرد و گفت گذشته را باید پشت سر گذاشت و به اتفاق برای برقراری یک دموکراسی نوین منطبق با اصول و خواستهای جمعیت جوان ایران تلاش کرد. در گفتگویی که از سوی رادیو فردا در خانه مجلس بریتانیا با ایشان داشتم، ابتدا پرسیدم چرا برای بیان این نظرات به بریتانیا و مجلس عوام این کشور آمده اید؟ آیا تغییری در نگاه اروپا به مسائل ایران رخ داده یا در حال رخ دادن است؟
جو اروپا علی الخصوص فکر میکنم در مقایسه با سالهای گذشته از دید من یک تغییر ماهوی پیدا کرده، به این مفهوم که فهم کنم بسیاری از قانونگذاران و دولت مردان یا دولت زنان این کشورها بیشتر و بیشتر به ماهیت واقعی رژیم در ایران دارن آشنا میشن از یک سو. از سوی دیگر همونطور که میدونید خب نگرانی های متعددی رو باش مواجه هستن، از مسئله غنی‌سازی بگیرید، مسئله تروریسم بگیرید، عواقبش بگیرید، اتمی شدن رژیم بگیرید. منتها فرصتی است که نیروهای اپوزیسیون و اونهایی که مثل من طرفدار یک نظام دموکراسی پارلمانی سکولار هستند در مقابل آنچه که الان به عنوان حکومت مذهبی در ایران هست، خب خیلی فرصت‌های بیشتری پیدا میشه که وارد لب مطلب بشیم. اصل حرف من همطور که شما امروز شاهدش بودید، نه فقط در اینجا بلکه در پارلمان اروپایی هم که بودم 2 ماه پیش شد در جای دیگر، این هستش که شما صحبت از انگیجمنت الان دارین میکنین، یعنی وارد یک نوع دیالوگ شدن حداقلش. خب این انگیجمنت شما آیا فقط محدود به رژیم خواهد بود طبق معمول؟ یا آیا گسترشش میدین به نیروهای طرفدار دموکراسی و آزادی که اکثریت جامعه ایران رو تشکیل میدن؟ خوشبختانه این توجه و این اهمیت به جایی رسیده که امروز خیلی مشخصتر از قدیم، خیلی با فکر بازتر از قدیم، افرادی مثل من رو دعوت میکنم که بیام براشون صحبت بکنم، توضیح بدم و خب این فرصت بسیار مناسبی است. البته این تلاش ها رو مدت هاست که من و خیلی ها سعی کردیم انجام بدیم در اپوزیسیون بین رژیم. خوشبختانه امروز درهای بیشتری روی ماها داره باز میشه، درهای بیشتری به رژیم داره بسته میشه، یه پارادایمی این وسط داره تغییر اساسی پیدا میکنه و همینطور که خودتون شاهد بودید سوالات خیلی بیشتر این است که آیا این کار رو بکنیم، اما خب چگونه، با کی صحبت کنیم، چجوری تماس بگیریم، چجوری ارتباط پیدا کنیم. خیلی فکر میکنم این برخورد سازنده تر است.
شما در صحبتتون فرمودید که هدف شما صحبت و درگیر شدن با مردم ایران هستش و تغییر هرچی باشه، درسته که کمک نیروهای خارجی تاثیر خواهد داشت، ولی تغییر هرچی باشه باید از درون ایران باشه. شما فکر میکنید که این دیالوگ رو با مردم ایران چطور میتونید برقرار کنید و در کجای این گفتگو هستید؟
خب البته شما میدونید که بیشتر ارتباطات در حال حاضر بیشتر زیرزمینی هستش، به خاطر وضعیت خفقانی که وجود داره اغلب رابطه‌ای که هستش یا تماس‌های از طریق تلفن و اینترنت و راه‌های دیگه هستش با داخل، ولی خب این ارتباطات با هسته‌های مختلف مقاومت در داخل مملکت هست، البته در بخش‌های مختلف اجتماعی. آنچه که وجودش در صحنه کمبودش کاملا محسوس هست، حداقل ساختار هماهنگی هستش و این مکانیزم رهبری کل این برنامه که خب دقیقاً ما رو میرسه به اینجایی که اینو به چه شکلی
می‌خواستم همین سوال رو بکنم. شما فرمودید تو صحبتتون که در حال تهیه یک بسته سیاسی برای گشودن راه به سوی دموکراسی هستید. ممکنه بفرمایید که برای تدوین این بسته سیاسی چه اقداماتی انجام گرفته؟
ببینید، یه پروژه مشترک ملی میتونه تنها راه این باشه که گسترده‌ترین نیروهای سیاسی کشور رو در بر گیره در یک هدف مشترک. این هدف مشترک من به شکل خیلی ساده بیانش میکنم، یک آلترناتیو، یک دموکراسی سکولار پارلمانی در مقابل نظام، یک قانون اساسی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، یه پروسسوس انتخاباتی از طریق یک مجلس مؤسسانی که میاد قانون اساسی آینده مملکت رو تدوین میکنه، تمام فرم‌های احتمالی که میتونه سیستم داشته باشه، نظام چجوری باشه، از شکل مشروطه باشه یا جمهوری باشه، فدرال باشه، چجوری باشه، هر مسئله که الان مطرح هست مورد بررسی قرار بگیره. این بار برخلاف 30 سال پیش مردم ایران دقیقاً بدونن که مسئله نیست که فقط بگن نه به این سیستم، به چی میخوان رأی بدن، اینا خیلی مشخص بیان بشه، زمینه سازی برای اینکه احزاب مختلف تشکیل بشن بشه، دولت موقتی که پس از سقوط نظام که فاز بعدی ما هست چجوری مملکت رو اداره خواهد کرد، از یک سو و سوی دیگر چجوری زمینه رو ایجاد خواهد کرد. اینا همش دغدغه های مشترک کسانی هست که ممکنه در اون روز نهایی رأیشون با هم متفاوت باشه به شکل نظام. اما من اعتقاد دارم که در محتوای اون نظام و اینکه باعث یک نظام سکولار دموکراتیک باشه، بخش عظیمی از هممیهنانمون از گرایش های مختلف عقیدتی و سیاسی جزء این راه حل در واقع همسنگر هستند و خواهند بود.
گفتگوی شهران طبری رو میشنیدید با شاهزاده رضا پهلوی. در بین اسمسی هم از یکی از شنوندگانمون دریافت کردیم در همین باره، از کوروش از مشهد که تشکر کرده به خاطر این مصاحبه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
شورای ملی آمریکاییان ایرانی تبار که یک مؤسسه غیر انتفاعی است و برای پیشبرد بهبود روابط ایران و آمریکا تلاش می‌کند، روز سه‌شنبه از تعدادی از کارشناسان، نمایندگان کنگره و استادان دانشگاه دعوت کرده بود تا درباره امکان تغییر برخورد سیاسی واشنگتن با تهران تحت ریاست جمهوری منتخب آمریکا باراک اوباما گفتگو کنند. همکارم نادر وکیلی که در این کنفرانس شرکت کرده بود گزارشی تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
جیمز دوبینز از دیپلمات‌های برجسته آمریکا که هم در دولت جمهوری خواهان و هم دموکرات‌ها و عمدتاً به هنگام بحران‌های سیاسی کار کرده است، پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر به عنوان فرستاده ویژه آمریکا در افغانستان در مذاکرات سیاسی با ایران و سایر کشورهای همسایه شرکت کرد. آقای دوبینز گفت علاوه بر کمک‌های شایانی که دولت ایران برای تشکیل دولت جدید افغانستان به آمریکا کرد، آنها در کنفرانس توکیو در سال 2001 به آمریکا پیشنهاد مذاکره بر سر سایر مسائل فیما بین دادند. آقای دومینز افسود هیئت ایرانی در توکیو به من خاطر نشان کرد که آنها علاقمندند تا واشنگتن از نیت ایران دال بر مذاکره بر سر یک رشته از مسائل مهم آگاه باشد. جیمز دوبینز در ادامه سخنان خود گفت گرچه واشنگتن بارها و بارها از پیشنهادهای ایران دایر بر گفتگو با آمریکا اطلاع حاصل کرده بود، با این وجود پرزیدنت بوش در سخنرانی هر ساله خود موسوم به استیت آف یونیون ایران را جزئی از محور شرارت دانست.
Delivered 3 weeks later when the president in his State of the Union message declared the axis of evil.
این دیپلمات آمریکایی افزود با این وجود ایرانی ها دست از پیشنهادات خود برای مذاکره با آمریکا دست بر نداشتند و از جمله پیشنهاد دیگر پس از حمله آمریکا به عراق بود. جیمز دوبینز گفت این پیشنهادات هر بار روشن‌تر، صریح‌تر و جامع‌تر می‌شد. و البته ایران هیچ پاسخی هم در این رابطه از آمریکا دریافت نکرد. آقای دوبینز افسود ایران از یک سو به خاطر برداشته شدن دو رژیم دشمن از شرق و غرب خود یعنی صدام حسین و طالبان هم از آمریکا سپاسگزار بود و هم در این حال بیمناک، چون بیم آن می‌رفت که ایران هدف بعدی آمریکا قرار گیرد. آقای دوبینز افسود اما اکنون پس از 5 سال موضع ایران ضمن سرسختی قوی‌تر هم شده است. فرستاده ویژه آمریکا به افغانستان در سال 2001 گفت ایران در چند ماه آینده با دو انتخابات مهم، یکی ریاست جمهوری و دیگری انتخابات مجلس روبروست و ما هم انتخابات خود را برگزار کردیم و اوضاع در عراق هم اکنون به سود آمریکا شکل گرفته است. بنابراین ممکن است فرصت‌های از دست رفته پیشین مجدداً پدید آیند. خانم فریده فرهی استاد دانشگاه سخنران دوم در این کنفرانس بود. وی گفت اعتقاد راسخ من این است که با تحولات اخیر و در این مقطع تاریخی باید نگاه تازه‌ای به ایران داشته باشیم. استاد دانشگاه هوایی دلایل این دیدگاه را این گونه توصیف کرد:
First and foremost that the US efforts to manage Iran through containment, isolation, threats, sanctions have all been tried.
نخست اینکه سیاست‌های آمریکا دائر بر لگام زدن ایران، انزوای سیاسی تهران، تهدید و تحریم همه و همه در 30 سال گذشته گرچه به کار گرفته شدند و گرچه این اقدامات به ایران و شهروندان ایرانی به ویژه در زمینه‌های اقتصادی لطمات زیادی وارد شده، ولی شواهدی دائر بر اینکه این تدابیر مؤثر واقع شدند وجود ندارد.
There is absolutely no evidence that they have impacted Iran's behavior in the direction of compromise.
خانم فرهی سپس در مورد سیاست موسوم به مشوق و مجازات آمریکا در چند سال اخیر اشاره کرد و گفت گرچه ممکن است این سیاست به سادگی در مجامع عمومی آمریکا به بحث و تبادل نظر گذاشته شود، اما ایران چنین سیاستی را توهین بزرگی به خود تلقی کرده و می‌کند. خانم فرهی گفت آمریکا باید به این واقعیت معترف باشد که نظام سیاسی ایران نظامی بسیار پیچیده است که به امیال و آرزوهای فردی رهبران سیاسی‌اش قابل تقلیل نیست. خانم فرهی افزود آمریکا همانطور که در مورد عراق پذیرفته است که در این کشور گرایش‌های سیاسی مختلف وجود دارند، باید بپذیرد که ایران هم دارای سیاست‌های ویژه و تمایلات سیاسی گوناگون است. استاد پیشین دانشگاه ایران خاطرنشان ساخت آمریکا به ایران به چشم یک نظام واحد و یک پارچه نگاه می‌کند و بنابراین از ایران مرتبا خواسته است تا به خواسته‌های آمریکا تن دهد.
That if the American approach to Iran does not change in fundamental ways, it could actually lead to not only the collapse of the as yet unsuccessful efforts to rein.
خانم فرهی گفت واقعیت این است که نظام و ساختار سیاسی ایران شبیه نظام سیاسی هند و پیچیده است و از خارج نمیتوان تهران را تحت نفوذ قرار داد. سخنران سوم جوزف سیرنسیونه مدیر مؤسسه پلوشایر گفت آقای اوباما با میراث بزرگی از بحران‌های مختلف روبرو خواهد بود و مهمترین این بحران‌ها در زمینه سیاست خارجی و در صدر آنها مسئله ایران است. آقای سیرنسیونه گفت گرچه براک اوباما در مورد گفتگو با ایران تردیدی ندارد، اما پرسش واقعی در حال حاضر این است که این گفتگوها چگونه صورت خواهند گرفت. وی سپس افزود در مورد گفتگو با ایران وی 4 توصیه برای آقای اوباما دارد.
The first is on timing. I may be wrong, but my recommendation to the president would be wait.
نخست هنگام این گفتگوهاست. گرچه ممکن است اشتباه کنم، ولی توصیه‌ام این است که آقای اوباما شتابی برای این گفتگوها به خرج ندهد و از خود صبر و شکیبایی نشان دهد. آقای سیرنسیونه افزود ما باید ببینیم که در آستانه ی دو انتخابات مهم در ایران سیاست‌های داخلی آن کشور با این موضوع چگونه برخورد خواهند کرد. آقای سیرنسیونه در مورد دومین توصیه خود گفت
That does not mean you don't engage Iran. You do it multilaterally. You do it as part of the other urgent agendas that you have.
برخورد با ایران باید چند جانبه باشد، به این معنا که مسائل کشورهای عراق، افغانستان و سوریه هم در این گفتگوها باید نقش داشته باشند. این پژوهشگر در مورد توصیه سوم خود گفت
I believe that early in the administration President Obama should make clear that the United States has no intention of overthrowing the regime in Iran.
نیاز و مقاصد ما باید روشن باشد. من فکر می‌کنم آقای اوباما به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا باید به این مسئله اشاره کند که آمریکا به هیچ وجه تصمیم به تغییر و سرنگونی رژیم ایران ندارد. وی گفت باید روشن باشد که ما به ایران احترام می‌گذاریم و ایران را به عنوان یک قدرت منطقه‌ای قبول داریم. آقای سیرنسیونه در مورد توصیه چهارم گفت هنگام گشایش دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران نیز فرا رسیده است. اقدام و سیاستی که دولت بوش آن را از چند ماه پیش آغاز کرد و همچنان تصمیم گیری بر سر آن ادامه دارد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
روز گذشته پزشکان اسپانیایی از موفقیت یک جراحی پیشتاز در عالم پزشکی خبر دادند که 5 ماه پیش انجام شده بود. در این جراحی یک تیم کارآزموده پزشکی یکی از نایژه‌های یک زن 30 ساله را با نایژه‌ای که برای او با استفاده از سلول‌های بنیادی خودش ساخته بودند عوض کردند. الهه روانشاد و جزئیات بیشتر.
چهارشنبه 29 آبان ماه را شاید بتوان در عالم پزشکی یکی از آن روزهای تاریخی به شمار آورد. روزی مثل اولین پیوند کلیه در بیش از 50 سال پیش یا مهمتر از آن اولین پیوند قلب به وسیله پروفسور کریستیان بارنارد 41 سال پیش. نتایج یک عمل جراحی پیوند نایژه نیز که روز چهارشنبه اعلام شد از مهمترین وقایع عالم پزشکی است. خود جراحی شاید چندان چشمگیر و یا سخت نبود، اما آنچه که به عنوان نایژه در میانه نای و ریه بیمار خانم کلودیا کاستیلای 30 ساله کلمبیایی جاسازی شد یک نمونه پیشتاز بود. دانشمندان با کمک سلول‌های بنیادی خانم کاستیلا یک نایژه را برای او مهندسی کردند. ریه و نایژه چپ خانم کاستیلا در اثر ابتلا به بیماری سل آسیب دیده بود و نفس کشیدن را برای او بسیار مشکل می‌کرد. دانشمندان قطعی از نای یک تازه درگذشته را با استفاده از مواد شیمیایی و آنزیم‌های مختلف چنان شستند که همه سلول‌های صاحب گذشته آن زدوده شد و تنها یک بدنه و ساختار استوانه‌ای شکل از آن باقی ماند. آنگاه سلول‌های بنیادی کلودیا کاستیلا را به تدریج بر این استوانه بی سلول کشت کردند. جراحی به وسیله یک تیم بین المللی از جراحان انجام شده و بیمار پس از گذشت 5 ماه در سلامت کامل به سر میبرد. دکتر پاولو ماچیارینی رئیس بخش جراحی های دستگاه تنفسی در این کلینیک در بارسلونا که تیم پزشکان را سرپرستی کرده است میگوید:
I think it's a major achievement in the history of medicine.
فکر میکنم در تاریخ پزشکی این دستاورد عظیمی است، اما مخصوصاً برای این بیمار که به عنوان زن و مادری جوان قادر به انجام وظایف مادری و اجتماعیش نبود و حالا قادر به انجام این کارهاست بدون آنکه در دراز مدت با تغییر عمده‌ای در وضع سلامت خود مواجه شود.
عمل جراحی مشکل نبود، اما آنچه که انقلابی در پزشکی به حساب می‌آید در حقیقت ساخت و پرداخت بخشی از نایژه‌ای با الگوی دقیقی از نایژه بیمار است. نایژه‌ای که دارای سلول‌های بنیادی خود بیمار است و در نتیجه برخلاف دیگر عمل‌های پیوند اعضا، بدن بیمار سر ناسازگاری با عضو پیوندی را بر نمی‌دارد. در عمل پیوند بسیار معمول است که بدن بیمار عضو پیوندی را غیر خودی فرض کرده و سیستم ایمنی بدن با آن به ضدیت برمی‌خیزد و بیمار مجبور است که داروهای قوی استفاده کند تا سیستم ایمنی و مسئولیت بدنش را از پس زدن عضو پیوندی باز دارد. این چیزی است که خانم کاستیلا با آن مواجه نشده است، چرا که نایژه با سلول‌های بنیادی خودش را به او پیوند زدند و بدنش این نایژه را خودی فرض می‌کند. خانم کاستیلا کلمبیایی که مادر 2 فرزند است و اکنون در سلامت کامل به سر می‌برد می‌گوید:
من لچه‌ی poder sentirme bien ya alto y poder hacer vida normal como ir a trabajar.
من می‌خواستم حالم کاملا خوش باشد و بتوانم کارهای معمولی مثل سر کار رفتن و سر و کله زدن با کودکانم را انجام بدهم. البته خیلی می‌ترسیدم، اما می‌دانستم که بالاخره و در نهایت بهتر می‌شوم و البته هم که همه چیز به خیر خوشی گذشت.
پژوهشگران امیدوارند که این تکنیک در مورد پیوند دیگر ارگان‌ها که فضای میان آنها خالی از بافت است مثل مثانه، معده، روده و دستگاه تولید مثل نیز به اجرا درآید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
و البته همینطور که میدونید علاوه بر تماس با پیامگیر رادیو فردا میتونید برای ما پیامک هم ارسال کنید یا همون اسمس به شماره 20-420-603-87-41-50 20-420-603-87-41-50. و اما اسمس های زیادی هم از شما دریافت کردیم، از جمله درباره مصاحبه ویژه‌ای که داشتیم با شاهزاده رضا پهلوی. همینطور که گفتم کوروش از مشهد بود که تشکر کرده بود. محسن از ایران شهر هم گفته خستگی ما را از بین بردین با پخش سخنان شاهزاده. و شنونده دیگه هم که اسمشو نگفته نوشته ایشان در قلب مردم است. و شنونده دیگه به نام اکبری نوشته شاهزاده فراموش کردن که امروز سلطه و سلطنت طلبی در دنیا منفور است حال به هر شکلی. و اسمس های دیگه ای از مهرنوش از ایلام نوشته رادیو فردا بهترین رسانه صوتی دنیاست. و اما یکی دیگه از شنونده هم گفته خیلی کارتون خوبه، اما چه فایده کو گوش شنوا که صدای مردم ایرانو میشنوه حتی اوباما. با ما باشید با نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا. تا لحظاتی دیگر در خدمت شما خواهیم بود.
این رادیو فرداست.
ساعت 12:30 نیمه شب است. شنونده بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. از اینکه تا این لحظه منو همراهی کردین از شما بسیار سپاسگزارم. در این بخش از مجله شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا خواهید بود. اما پیش از همه همکارم حسین قویمی که همکنون در استودیو در کنار من هست آخرین خبرها را به آگاهیتان میرساند.
با درود فراوان، محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه گزارش تازه خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران به شورای حکام این آژانس و همزمان به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داد. در این گزارش آمده است که ابهام‌هایی درباره فعالیت‌های احتمالی هسته‌ای نظامی ایران وجود داشت به دلیل عدم همکاری ایران همچنان به قوت خود باقی است و ایران به غنی‌سازی اورانیوم نیز برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت ادامه می‌دهد. در خبر دیگر، ارتش آمریکا در عراق می‌گوید یک عضو سپاه قدس ایران را که مظنون به انتقال سلاح به عراق است در فرودگاه بغداد بازداشت کرده است. و در خبر دیگر، قانونگذاران هوادار مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه جلسه بحث نمایندگان مجلس عراق بر سر پیمان امنیتی را به هم زدند. بر اساس متن این پیمان، نیروهای آمریکایی تا 3 سال دیگر برای تامین امنیت در عراق باقی خواهند ماند. در خبر دیگر، بانگیمون دبیرکل سازمان ملل میگوید دزدان دریایی که در سومالی مستقرند در سال جاری 30 میلیون دلار باج گرفتند. وی خواستار یافتن راهی واقع‌بینانه و مؤثر برای پایان دادن به این دزدی‌های دریایی شد.
با سپاس حسین قویمی بود با نگاهی کوتاه به آخرین خبرها. و اما همکارم فریبرز غریب هم آخرین خبرهای ورزشی را تقدیم شما می‌کند.
تیم ملی فوتبال ایران در سومین دیدار خود در رقابت‌های انتخابی جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی در برابر تیم امارات با کسب نتیجه مساوی متوقف شد. در این مسابقه که از گروه دوم مقدماتی قاره آسیا چهارشنبه شب در ورزشگاه آل مکتوم دبی به میزبانی امارات برگزار شد، دو تیم پس از پایان 90 دقیقه تلاش به تساوی 1-1 دست یافتند. عبدالرحیم جمعه در دقیقه 20 برای تیم میزبان گلزنی کرد و کریم باقری کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران در دقیقه 81 گل تساوی بخش تیمش را به ثمر رساند. تیم ایران در نیمه اول این مسابقه در حد و اندازه های خود ظاهر نشد و با 1 گل در کیسه به رختکن رفت. اما در نیمه دوم ملی پوشان ایرانی با تلاش مضاعف خود ضمن به تساوی کشیدن نتیجه مسابقه بر بازی احاطه داشتند و چند بار تا آستانه فرو ریختن دروازه امارات پیشروی کردند. در این بازی مهدی رحمتی دروازه‌بان تیم فوتبال ایران بهترین چهره میدان بود. وی چند بار با عکس‌العمل‌های به موقع و دیدنی خود از فرو ریختن دروازه تیم ایران جلوگیری کرد. قضاوت این مسابقه را محمد سال سوخیدین داوری از کشور مالزی بر عهده داشت. در عرصه فوتبال باشگاهی ایران در پی استعفای افشین قطبی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران، افشین پیروانی یکی از دستیاران وی موقتاً سکان رهبری این تیم را در دست گرفت. داریوش مصطفوی مدیرعامل باشگاه قرمزپوشان در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی ضمن اعلام این خبر افسود در 1-2 روز گذشته چندین بار با قطبی صحبت کردیم تا وی را از تصمیمش در مورد استعفا منصرف کنیم، اما نتوانستیم او را قانع کنیم. مصطفوی همچنین ضمن تکسیب مذاکره با لوکا بوناچیچ سرمربی سابق تیم سپاهان اصفهان اظهار داشت قصد اضافه کردن هیچ فرد دیگری را به کادر فنی نداریم و از این پس افشین پیروانی مسئولیت فنی پرسپولیس را عهده‌دار خواهد بود. و در گروه اول مسابقات انتخابی جام جهانی در قاره آسیا، تیم ملی فوتبال استرالیا به یک پیروزی ارزشمند در زمین بحرین دست یافت. در این دیدار که عصر چهارشنبه در ورزشگاه ملی شهر منامه با قضاوت مسعود مرادی داور ایرانی انجام شد، استرالیا با تکل دقیقه 90 خود تیم ملی فوتبال بحرین را شکست داد و 3 امتیاز حساس و شیرین کسب کرد. استرالیا با کسب این پیروزی در مجموع با 9 امتیاز از 3 مسابقه در صدر جدول رده‌بندی گروه اول رقابت‌های مقدماتی قاره آسیا ایستاد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اینجا نوبت میرسد به برنامه مجله اقتصادی رادیو فردا که در غیبت همکارمان فریدون زرنگار رویا کریمی آن را به تنهایی تهیه کرده است.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، رویا کریمی هستم در کنار شما با هفته نامه اقتصادی این هفته رادیو فردا. همکارم فریدون زرنگار نیز در ادامه برنامه به ما خواهد پیوست. و آنچه در این برنامه خواهید شنید: توافق گروه 20 در واشنگتن درباره چگونگی مقابله با بحران پولی و اقتصادی کنونی در جهان، نگرانی ایران از افزایش بهای ارز، بررسی بحران مالی جهانی در میزگردی با سه کارشناس.
یک سری شاخص ها وجود داشته که میشده بر اساس اونها حباب های مالی رو تشخیص داد.
بگم که این چند سالی که من آقای دکتر بینار ندیدم دارن عقایدشون عوض شده.
نه، ایشون در حقیقت بحث اقتصادی رو یاشو فراموش کردن با مسئله شخصی.
و خبرهای بازار بورس در ایران. اول خبرها. محافل اقتصادی تهران از آن بیم دارند که با کاهش درآمد ایران از محل صادرات نفت، بهای ارزهای خارجی در بازار تهران اوج گیرد و نظام ارزی ایران بار دیگر دو نرخی شود. نرخ دلار در بازار ارز ایران که طی دو دهه بعد از انقلاب با جهش‌های پی در پی به زیان ریال ترقی کرده بود، چند سالی است که پیشرفتی ناچیز داشته و نسبت به گذشته کم و بیش ثابت مانده. آن هم به رغم نرخ تورم دو رقمی که طی دو سال گذشته شتاب بیشتری گرفته و عملاً مرز 30% را پشت سر گذاشته است. سران 7 کشور بزرگ صنعتی، اتحادیه اروپا و 12 قدرت نوظهور اقتصادی که 85% تولید جهان را در اختیار دارند، شنبه شب در پایان نشست کوتاه مدت خود در واشنگتن بر سر چگونگی مقابله با یکی از مهمترین بحران‌های اقتصادی در 100 سال گذشته و جلوگیری از تکرار آن به توافق رسیدند. متن نهایی اعلامیه سران گروه 20 نشان می‌دهد که نشست واشنگتن بر دستیابی بر 4 هدف عمده تاکید کرده است. هدف نخست به راه انداختن دوباره یه چرخ فعالیت اقتصادی است، از راه به کار گرفتن اهرم‌های موجود در بودجه‌های کشورهای عضو گروه، بالا بردن قدرت خرید مردم و کمک صندوق بین‌المللی پول. هدف دوم تحکیم قوانین ناظر بر بازارهای مالی است تا از تکرار یک بحران تازه جلوگیری شود. تأمین مشارکت بیشتر قدرت‌های نوظهور و کشورهای در حال توسعه در مدیریت اقتصاد جهانی سومین هدفی است که اعلامیه نهایی گروه 20 بر آن تاکید کرده است. و سرانجام هدف آخر، بازنگه داشتن کانال مبادله آزاد کالاها و جلوگیری از روی آوردن کشورها به سیاست‌های مبتنی بر بستن مرزها است. اکنون نوبت می‌رسد به میزگرد ویژه بررسی بحران اقتصادی کنونی که همکارم فریدون زرنگار آن را تهیه کرده است.
بحران مالی و پولی در بازارهای جهان همچنان موضوع شماره یک اقتصادی دنیاست. اکنون و پس از اینکه کشورهای گوناگون با آماده کردن مبالغ هنگفتی برای پیشگیری از سقوط نظام بانکی تا حدودی آرامش را به بازارهای پولی بازگرداندند، اما همچنان رغبتی برای سرمایه‌گذاری دیده نمی‌شود و مؤسسات مالی به استفاده از تضمین‌های دولتی هم چندان علاقه‌ای نشان نمی‌دهند. در ورای این بحران و پیامدهای آن، اما اکنون جدلی تئوریک در میان اقتصاددانان در گرفته که تا چه اندازه نظام تولیدی سرمایه‌داری و بازار آزاد توانایی تسویه نابسامانی‌های خود و حفظ نظام تولیدی و مالی را دارد. به دلیل اهمیت موضوع و بروز بودن آن، امروز پای صحبت سه کارشناس اقتصادی نشسته ایم: دکتر احمد علوی، استاد رشته اقتصاد در استکهلم سوئد، دکتر سیروس بینا، استاد رشته اقتصاد در مینوستای آمریکا، و دکتر کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در بوستون آمریکا. این گفتگو را با این پرسش از آقای دکتر علوی آغاز می‌کنم که آیا این بحران قابل پیش‌بینی نبود آقای علوی؟
ارزیابی‌های تجربی که شده از این بحران چه در سطح کلان، این در سطح ملی و بین‌المللی و ارزیابی‌هایی که در سطح خرد شرکت‌ها یا اکتورهای کوچک شده نشون میده که یک سری شاخص‌ها و ریتوهایی وجود داشته که می‌شده بر اساس اونها این حباب‌های مالی رو تشخیص داد و اقداماتی رو اتخاذ کرد که بر اساس اون لااقل اگر نتوان جلوی کل این ماجرا رو گرفت بتوان اون رو تخفیف داد و از آسیب‌های احتمالیش جلوگیری کرد.
آقای دکتر بینا، آلن گرینسپان که 18 سال سکان مالی و پولی آمریکا رو در دست داشت با حضور در کنگره آمریکا از اشتباهات خود و دیگر سیاستمداران گفت و حتی اقرار کرد که در حال حاضر باورهایش به بسیاری از آموزه‌های اقتصادی که تاکنون به اونها عمیقاً معتقد بود متزلزل شده. این اشتباهات چی بودند که این پیامدها را به دنبال داشتند؟
این مطلب از مسئله خانه سازی و بخش رهن خانه در آمریکا شروع شد و سرایت کرد به قسمت دیگر بازار و اساساً بر اساس اینی که ارزش خانه کمتر از اون وامی بود که باید پرداخت میشد به بانک ها و اون بانک هایی هم که این وام ها رو داده بودند وام ها رو به دیگر تأسیسات اجتماعی و اقتصادی آمریکا که مجموعاً در رابطه با جهان هم هست دادند و این در یک چهارچوب بزرگی که تمام این دارایی ها و تمام این اعتبارات در یک کاسه در رابطه با تمام سکتورهای اقتصادی و مالی آمریکا در رابطه قرار میگیره در یک حالتی به صورت آش شعله قلمکاری در آمد. یادمون باشه که یکی از مسائلی که اتفاق افتاد بعد از بحران بزرگ 1929 در سال 1933 بود که یک قانونی رو گذراندن از مجلس آمریکا که یک سناتور و یک نماینده مجلس آمریکا به نام گلاس و استیگل اومدن رابطه بین بانک های بازرگانی رو با بانک های توسعه و صنعتی جدا کردن که بتوانند کنترل کنند حرکت سرمایه رو در اون وضعیت و اعتبارات رو، مقدار اعتبارات رو. در 1999 این قانون رو ملغا کردند. این یه پیش شرطی هست برای این مسائلی که مطرح کردید برای آقای گرینسپن. اواخر 2001 بود که یکی از گاورنرهای بانک مرکزی آمریکا اشاره کرد به یک تعداد زیادی از افرادی که با او کار میکردن به گرینسپن گفتن این مسئله رو که این حباب میترکد، مواظبت باید بکنید و ببینید چگونه انجام میدید این کار رو و او توجهی اصلا نکرد. برای مثال آقای دین بیکر یا تعداد دیگری از افرادی که متخصص بازار خانه هستند در آمریکا این هشدارباشو مجموعاً نوشته بودند و به همه داده بودند. بنابراین آقای گرینسپن متهم ردیف اول خواهد بود.
تا چند لحظه دیگر این بحث رو ادامه خواهیم داد.
شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا هستید. مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا روزهای چهارشنبه ساعت 19:35 دقیقه به وقت تهران پخش می شود و دوباره دیگر تکرار می شود. یک بار نیمه شب چهارشنبه یعنی 35 دقیقه پس از نیمه شب و بار دیگر روزهای پنجشنبه ساعت 13:05 دقیقه به وقت تهران.
آقای دادخواه، بحث است که این بحران در واقع بحران تنها بازار مالی و پولی نیست بلکه بحران نظام تولیدی مسلط بر دنیاست. می شود این تحلیل رو قبول کرد؟
بنده اجازه می خوام که یکی دو نکته اینجا گفته شد اینا رو تصحیح بکنیم. حداقل نکته شماره اول اینیست که این بحران یه دلیل و دو تا دلیل نداره که کسی بتونه جلوی اینو می گیره. آقای گرینسپن اشتباه کرد، مدت ها نرخ بهره رو پایین نگه داشت، تعدیدی نیست، در زمینه نظارت بر امور مالی شاید کوتاهی کرد، اینم درسته، ولی به عنوان مثال گلاس استیگل اکت اصلا در این ماجرا دخالتی نداره به این دلیل ساده که بانک‌های بازرگانی اصلا دچار اشکال نیستند. مطلب اصلی این بودش که در اواخر سال 1990 کنگره آمریکا تصمیم گرفت برای اینکه افراد کم درآمد و کسانی که درآمدشون مشخص نبود بتونن صاحب خونه بشن، واجب کرد بر شرکت‌ها به خصوص فردی مک و فنی می که اینها به افراد کم درآمد وام بدن حتی اگر اینا معلوم بشه که نمیتونن پس بدن. این رو آقای بارنی فرانک و آقای کریستوفر داد، یکی در سنا یکی در مجلس نمایندگان، دنبالش بودن. ولی بایستی سه چیز از هم جدا کنیم. یکی مسئله بحران مالی است که اتفاقا اون تا مقدار زیادی تحت کنترل. مسئله دومی که وجود داره مسئله اقتصاد آمریکا و اقتصاد دنیا است که ضرر اونچنانی هنوز نخورده. گویا اینکه شاید ادامه بحران مالی ممکنه ضرر اساسی به اقتصاد این کشورها بزنه. اون چیزی که الان در چشم همه هست پایین افتادن بازار سرمایه است.
آقای علوی، در کشورهای اروپایی ناامنی و نااطمینانی به بازارهای مالی و بانک ها همچنان ادامه داره و گذشته از اون مسئله سرایت بحران بازار مالی به کل نظام اقتصادی الان مطرحه، به طوری که بسیاری از شرکت های مثلا آلمانی دست به کمکاری زدن. آقای دادخواه گفتن در آمریکا تأثیری در روند کلی اقتصاد تا حالا نشون نداده، ولی میدونیم کمپانی کرایسلر مجبور به کم کردن ساعت کار شده و و و. آیا میشود ابعاد این بحران رو پیش بینی کرد و شناخت، یا اینکه احتیاج به زمان داره؟
ببینید، من معتقد نیستم که بحرانی که اخیراً به وجود اومده آسیب‌هاش کمه، چون این که ما چه معیاری رو برای اندازه‌گیری آسیب‌ها در نظر بگیریم معیار انتخابی است، بسته به این است که چه کسی از کدام منظر نگاه می‌کند، آسیب رو بزرگ یا کوچک می‌بیند. همونجور که شما هم اشاره کردید، الان بنگاه‌های اقتصادی، نه اقتصاد مالی بلکه اقتصاد واقعی، مثل شرکت‌های تولیدکننده اتومبیل الان توی بحران هستند. در سوئد هم همینجوره و در بقیه کشورهای اروپایی هم همین مسئله رو می‌بینیم. ما در عرصه ریال اکونومی، نه در فاینانشال اکونومی بلکه در عرصه واقعی اقتصاد هم این بحران رو میبینیم. خب دلیلش هم روشنه، وقتی حباب‌ها بترکد و اون مسیر داد و ستد مالی دوچار بحران بشه، نقدینگی دوچار مشکل بشه، قاعدتاً این شرکت‌ها در عرصه واقعی هم دوچار مشکل خواهند شد. ولوو هم در سوئد همین کار رو کرده، یعنی الان هزاران نفر رو بیکار کرده، در دسامبر ساعت کارش رو بسیار محدود خواهد کرد. و دلیل این رو هم غالباً تحلیلگران این میدونن که اغلب این شرکت‌هایی که شما ازشون اسم بردید یا من ازشون اسم بردم، اینها بزرگترین بازارشون در امریکاست. یعنی متاسفانه این تمرکز اقتصادی در امریکا، حالا چه ما این تمرکز رو مثبت یا منفی ببینیم، در اینجا آسیب پذیری خودش رو نشون میده. و اون این است که به خاطر اینکه اقتصاد اروپایی از طرق گوناگون مالی، روانی و اطلاعاتی به هر حال وابسته هستن به اقتصاد امریکا، غیر ممکنه که ما شاهد آسیب‌های بزرگتر از این نباشیم و نبینیم آسیب‌های بیشتری رو. برخی از اکتورهای اقتصادی هستن که در سوئد یا در حتی مثلا جنوب خلیج فارس این بحران اخیر رو یه فرصت می‌بینن، چون الان اونها میتونن پول‌های بادآورده نفتی رو تبدیل بکنن به سهام و یک مدتی صب بکنن. خب اون برای اونها فرصته. اما در مجموع اگر ما معیارهای مثل فرزند کاهش ارزش کل بورس‌های جهان رو در نظر بگیریم، نمیتوان انکار کرد که ما نزدیک 50% این ارزش سهام اومده پایین. و یا اگر بخوایم ارزش تولید رو هم نگاه بکنیم در مقیاس اروپا، باز می‌بینیم نزدیک 30-40% الان تولید اومده پایین. بنابراین اگر این معیارهایی که یه مقداری واقعی‌تر هستن به جای اینکه معیارهای سیاسی رو در نظر بگیریم، می‌تونیم چنین نتیجه‌گیری کنیم که نتایج بحران بسیار بزرگه و به هر حال بسیار مهم خواهد بود برای اقتصاد، اما میتوان با اتخاذ سیاست‌هایی این آسیب‌ها رو دستکاری کرد، کمش کرد، گونه اون رو محدود کرد و حتی این بحران رو تبدیل کرد به یه فرصت.
آقای دکتر بینا، بحران رو تبدیل به فرصت بکنیم، چه راه‌های مشخصی امکان داره که بشود این بحران رو به فرصت تبدیل کرد و از این بحران سلامت گذشت؟
من کاملا موافق هستم با صحبت‌های آقای دکتر علوی که ما هیچ موقع صحبت از مسائل دور مالی یا سیر بسیار مالی در مجموعه جهان یا در یک اقتصاد خاص مثلا آمریکا نمیتونیم بکنیم. این رابطه تنگاتنگ هست با گردش سرمایه و گردش سرمایه به طور کلی در سطح کلان خودش در رابطه با تولید هم هست. به همین جهت هم هست که صحبت از این ریسیشن هست، بسیار رکود اقتصادی بسیار عمیق میکنند خیلی ها، خیلی هم نمیکنند، ولی مجموعا این کار میکنند و این درست هم هست به نظر من که رکود عمیقی خواهد بود در آینده، در چشم انداز آینده. و اما چگونه برخورد باید کرد، یعنی چه سیاست هایی رو باید به کار بره که مثلا از این بحران بیرون بیاد، هم آمریکا هم خب مجموعه جهان هم در این گیر افتاده است. و این سیاست ها ربط پیدا میکنه به نحوه برخورد، نگرش برخورد اقتصادی هست به مجموعه اقتصاد کنونی جهان در قرن 21.
که نقش بازار چیست، نقش دولت چیست. خیلی ها که فری مارکت اورینتد به قول معروف هستند و بازار آزاد فقط نگاه میکنند، نظر خود آقای گریسپان که اینگونه میکرد و الان میگه دیگه من نمیکنم، من اشتباه کردم در این مورد خاص، به اون گونه نگاه میکنند که گویی که بازار خود به خود حرکت خود تنظیمی داره و حرکت میکنه و هیچ مسئله‌ای هم به وجود نمیاد. گاهی اینجا و آنجا میشه بالا پایینش کرد ولی دست بهش نواد زد. این حالت ابهام دیگه گذشته از ذهن افراد به طور عملی با پس گردنی این بحران از بین رفته به نظر من، که نقشی هم دولت داره. این نیست که هر دولتی هر نقشی به کار ببره نقش درستیه، خیلی نادرست هم میتونه نقش داشته باشه، ولی از نقش تاریخی و نقش سیستماتیک در چارچوب اقتصاد عرض میکنم صحبت من هست که باید داشته باشه. بنابراین در این هیته، در این دوره نقش دولت مهم است. کمان که دیدیم که این ریسک ها رو گرفتند این کمپانی های مختلف، ولی آخر کار همین هایی که خودشون رو در رابطه با بازار کاملا آزاد می دیدن، لانس فر به قول معروف توی کتاب اقتصاد نوشته میشه، اومدن دست گدایی جلو دولت، نه تنها دست گدایی بلکه دست دولت رو هم بوسیدن. نماینده اونها که آقای پالسون هست، وزیر خزانه داری آمریکاست، اومد برنامه‌ریزی کرد و مسئله اون 700 میلیارد دلار و مسئله 85 میلیارد دلار AIG و بقیه 200 میلیارد دلار فریدی مک و فانی می در رابطه در اون قرار گرفت. حالا برگردیم به این مطلب که چه باید کرد. این است که دولت نقش بسیار مهم میتواند داشته باشد. دولت چون که مسئله لیکویدیتی، سرمایه ارزشش کم شده و ارزش این سرمایه‌ها بعضی اوقات همطور که فرمودن آقای دکتر علوی درصد ارزش این پایین افتاده و به این ترتیب ما میبینیم که اساساً باید دولت کمک بکنه و هم کانفیدنس بیلدینگ به قول معروف بکنه و هم این که کردیت رو زیاد بکنه، اکسپاند بکنه به این انتیتی های مختلف و مسائل مالی، سیستم های مالی به طور کلی سازیر بکنه تا بتونه یواش یواش از این بحران بیرون بیاد.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
خب آقای دادخوا، میشه این گفتای آقای بینا را اینطور تحلیل کرد که نئولیبرال ها حداقل اونهایی که سعی میکردن همه چی رو به بازار واگذار کنن الان در انتهای خط رسیدن و باز یک نوع بازگشت به دولت به عنوان نهاد تنظیم کننده روابط اقتصادی هست؟
اجازه بفرمایید بنده دو نکته اول عرض بکنم. یکی این که بنده عرض نکردم که وضع اقتصادی هیچ مشکلی نداره. عرض کردم که میزان افت بازار سهام الان یه چیزی در حدود 50%. هیچ بحثی نیست که بازار سرمایه، بازار امور مالی به اقتصاد ارتباط دارن، ولی اینا رو با هم قاطی کردن مسئله رو دشوار میکنه. دوم این مسئله نئولیبرال ها و این حرفا، صحبت این نیست که یک اقتصادی فقط دولت باشه یا یک اقتصادی فقط بازار باشه. هیچ کس همچی حرفی نزده. اقتصاد آمریکا در حال عادیش 25% 20% دولته. به خصوص که ما این حرفا رو داریم برای مردم ایران میزنیم. مردم ایران با خون و پوستشون احساس کردن که وقتی دولت وارد اقتصاد میشه چه بلایی سرشون میاره. مگه مردم نمیتونن ببینن در کره شمالی که دولت همه کارا دستشه چه بدبختی برای ملت روزه؟ مگر کوبا همین دم چشم همه نیست که ببینن دولت وقتی دخالت میکنه؟ مهم نیست، دولت یه نقشی داره، در بعضی مواقع هم ممکنه باید این نقش اجرا کنه، چنان که همین الان هم یک دولت محافظه‌کار مثل دولت آقای بوش و یک آدم محافظه‌کاری مثل آقای پالسون اومدن و سعی میکنن که این برنامه رو اجرا بکنن. این مسائل ربطی به قضیه بازار نداره. این یه مسئله موقتی است، وقتی هم که رفع بشه دوباره برمیگردیم به حال عادی. شما توجه بفرمایید که ما این حرفایی که راجع به این که نمیدونم سوسیالیسم و نمیدونم خدا بیامرز مارکس چی گفته رو سالهای 40 شنیدیم، سالهای 60 شنیدیم، سالهای 80 شنیدیم، هر دفعه هم پیش بینی شده که دیگه تموم شد و فساد سرمایه‌داری از بین رفت و این حرفا. تنها کسی که به رحمت ایزدی پیوست مرحوم مغفور اتحاد شوروی بود.
این نکته خاصی رو که خدمتتون برای عرض کنم، صحبت آقای دکتر دادخوا بود که عنوان پولمیک ایراد کردن که ما صحبت وقتی از دولت میکنیم ما صحبت از مارکس میکنیم و صحبت از سوسیالیسم می کنم، بحث ما این نیست واقعا. بحث اصلی ما بحثی است که جان مینارد کینز آورد و در قرن بیستم اولین فردی بود که چارچوب سیاست اقتصادی کلان رو فرموله کرد بعد از بحران 1929-33. شباهت ها هست ولی دقیقا همون گونه نخواهد بود. بحران ها باعث نمیشه که سرمایه‌داری از بین بره. سرمایه‌داری دقیقا با سازمان داده شده جدید سازماندهی بشود.
آقای دادخواه،
در مورد این مطالب مارکس هم که آقای دکتر بینا فرمودن، باعث بگم که این چند سالی که من آقای دکتر بینا رو ندیدم ظاهرن عقایدشون عوض شده، چون ایشون اون قدیم خیلی خیلی مارکس میکردند و منتظر سقوط سرمایه‌داری بودن. مثل اینکه این چند ساله پیشرفت های اقتصادی افکار ایشون رو راست هدایت کرد.
تصفیه حسابایه.
اگه اجازه داشته باشم یه نکته در مقابل ایشون بگم.
بفرمایید.
حضورتون که عرض بکنم، نه ایشون بحث اقتصادی رو یاشو فراموش کردن با مسئله شخصی. ایشون رو من قد قدیما میشناسم، ایشون هیچ تغییری نکردن. بحث کلی این نیست که ماسک غلط میگه، ولی این نیست که سرمایه‌داری هم در حقیقت با این بحران از بین میره.
اینجا اولش میگه مارکس غلط میگه واقعا.
نه این بحث نیست.
مثلا که به راه راست هدایت شدی.
نه عزیز، شما دیگه از این اسپن اونورتر افتادید. اون اومد گفت من غلط کردم. توجه میکنید شما هنوز با اون شخصی این مسئله خیلی مهمه.
خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو به ما دادید. خیلی ممنون. احتمالا این بحث رو باید ادامه بدیم یه موقع دیگه و امیدواریم که باز هم در این زمینه به گفتگو بنشینیم. متاسفانه ارتباطمون با آقای دکتر علوی به علت این که قطار ایشون وارد تونل شد قطع شد. در همینجا من فریدون زرنگار با شنوندگان هم خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
در ادامه برنامه این هفته مجله اقتصادی رادیو فردا نوبت به بررسی وضعیت بورس در بازار تهران میرسه. در این مورد گفتگوی داریم با آقای دکتر علیرضا احمدی، روزنامه نگار و کارشناس مسائل اقتصادی در تهران. سلام آقای دکتر.
روز شما بخیر. مس
آقای احمدی، به ما میگید که وضعیت بازار بورس در هفته گذشته چطور بود؟
متاسفانه در اکثر شرکت‌های بورس تهران که سهامدار عمده اونها بخش خصوصی هستند، ما شاهد عدم شفافیت، ابهام در صورت‌های مالی و تضییع حقوق سهامداران جزء به طور گسترده هستیم. خبر دیگه این که توقف نماد شرکت هنکل پاکفش وارد سال پنجم خودش شد. اعطای مجوز به شرکت آلمانی هنکل برای خرید 60% سهام شرکت بورسی پاکفش که الان به نام هنکل پاکفش نامیده میشه در اوایل دهه 80 از نکاتی است که باعث شد سهامداران جزء بازنده بزرگ این مجوز باشه، به دلیل اینکه شرکت آلمانی هنکل از زمانی که سهام عمده پاکفش رو خریده نه سهامداران جزء رو به جلسه مجبور راه میده و نه نمادش در بورس باز است که سهام قابل معامله بشه و نه گزارش شفاف یا عملکرد خودش در ایران ارائه میکنه. خبر مهم دیگه این هفته برکناری دکتر علی رحمانی از مدیر عاملی شرکت بورس تهران به دلیل ضعف مدیریتی بود که باعث شد هیئت مدیره جدید بورس تهران وی را از دبیر کلی بورس برکنار کنه. افکار عمومی بورس تهران معتقدند که بازگشت دکتر سید احمد میرمطهری دبیر کل سابق و موفق بورس تهران به عنوان رئیس جدید سازمان بورس میتونه نقطه پایانی بر رنج سهامداران متضرر بورس تهران باشه. خبر مهم دیگه اینکه مجمع مخابرات روز سه‌شنبه برگزار شد و 13 تومن سود نقدی در این مجمع بین سهامداران تقسیم شد.
مهمترین موضوعی که توجه گزارشگران تحولات بورس رو در تهران به خودش جلب کرده چه بوده؟
سهامداران شرکت بورسی پارس متال قصد دارن از مدیران و سهامداران عمده سابق و کنونی شرکت به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شکایت کنن. نماد شرکت پارس متال که زمانی پدر صنعت ریختگری ایران بود، 4 سالی که در بورس متوقف شده، نرخ سهام به شدت سقوط کرده و جالبه بدونی که سهامدار عمده سابق شرکت یعنی شرکت لامیران در سال 83 نرخ سهام رو تصنعی بالا بردن و بخش سهامشون رو فروختن، اقدامی که مشابه اون در بورس ایالات متحده آمریکا مجازات زندان طولانی برای مدیران شرکت در پی داره. اما به نظر میاد که سهامداران پارس متال مصممن از طریق دستگاه قضایی به وضعیت فعلی خودشون پایان بدن.
و پیش بینی ها در مورد وضعیت بازار بورس در هفته آینده چه خواهد بود؟
هفته آینده مانند هفته های اخیر قطعا روند نزولی و کاهنده شاخص تداوم پیدا خواهد کرد، چرا که روند نزولی نرخ سهام شرکت های سنگ آهن گلگوهر، سنگ آهن چادرملو، پالایشگاه نفت اصفهان، سرمایه گذاری امید و سرمایه گذاری معادن فلزات و چند سهم دیگه کماکان ادامه داره و با سقوط این سهام ها روند نزولی شاخص هم تداوم خواهد داشت.
خیلی متشکرم، ممنون از اینکه شنونده مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا بودید. سپاسگزارم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
حتما متوجه شدید که من ابتدای آغاز این مجله اقتصادی اشتباهی کردم. رویا کریمی این مجله رو تهیه کرد به همراه فریدون زرنگار و اما کم کم داریم به پایان این مجله نیمه شب نزدیک میشیم. اسمس های زیادی از شما در این فاصله دریافت کردیم. بسیاری از اونها درباره مصاحبه با شاهزاده رضا پهلوی است. بسیاری از شما از ما تشکر کردین به خاطر این مصاحبه. ما هم از شما تشکر کردیم. بعضی هم درخواست کردن که اونو دوباره پخش کنیم، که حتما این کار انجام خواهد شد در بخش های بعدی خبر. حتما این کار رو همکارانم انجام خواهند داد. مجله نیمه شب رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. من محمد رضا کاظمی میزبان شما در این مجله. از شما سپاسگزارم که منو تا این لحظه همراهی کردین. همکارم حسین قویمی تا لحظات دیگر آخرین خبرها را به آگاهیتان خواهد رساند. همچنان با ما بمانید.
بهترین آهنگ